أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين. وهناك معنى آخر للأصول العملية المهرزة ينسجم مع طريقتنا في التمييز بين الأمارات والأصول. رفقا، تا به اینجا مبنا و اون میشه گفت روح حاکم بر عبارات مرحوم شهید صدر متناسب بود با مبنای مرحوم محقق نائینی و تعابیری که ایشون به کار برده بود در دروس خارج خودش. ما از این قسمت به بعد میخواییم سری بزنیم به مبنایی که خود مصنف، خود شهید صدر انتخاب کردند و معتقد هستند که این مبنا نگاه عمیق‌تری میندازه به تفاوت بین امارات و اصول و اصول و اصول. ایشون معتقد است که حکم ظاهری که الان بحث از اون هست و حکم مخصوص آدم‌های جاهل و شاک محسوب میشه، مثل حکم واقعی دارای یک ملاک و پشتوانه است. شارع مقدس میخواد برای کسی حکم جعل بکنه که نفیاً یا اثباتاً در قبال تکلیف اعتقاد جزمی ندارد، دچار شک و تحیره. در قیاس با یک همچین آدمی، شارع میخواد یک وظیفه عملی، یک راهکار عملی ارائه کنه که این شخص بدون اینکه شکش برطرف بشه، تبدیل به علم بشه، مشکلش حل بشه. من نمیدونم گوشت خرگوش حرامه یا نه. شارع واسه امثال من چه فکری کرده، چه تدبیری کرده؟ شما باشید چه فکری میکنید؟ فرض کنید رئیس قبیله‌ای هستید که از شما تکلیف میبرند. اگر در تکلیفی که شما بر عهده‌شون گذاشتید شک کردند، چه راهی رو دنبال کنند؟ یا مثلا شما فرمانده یک گردانید، حالا مثال ملموستر در دنیای امروز، فرمانده یک گروهانید، یک گردانید، چند ده نیرو زیر دست شما فرمان میبرند. شما در مواقع حساسی که اینها تکلیف خودشون رو نمیدونن چه پیشنهاد میکنید؟ به عنوان مثال، یکی از افراد زیر دست شما خلبان یک هواپیمای جنگنده است. این با این هواپیما بر فراز مواضع دشمن پرواز میکنه و موظف مواضع دشمن رو بزنه، در این حال مواضع خودی رو حفظ کنه، امنیت هوایی بده. اونجایی که میدونه موضع دشمنه مشکلی نیست، اونجایی که میدونه موضع خودیست مشکلی نیست. بحث اینجاست که اگر موضعی بود ندانست موضع دشمن است که یجب انهدامه مثلا، یا موضع خودیست که یجب حفظه، تو این حالتها چه بکنه؟ ببینید، شما اینجا به عنوان یک فرمانده بهش چند مدل راهکار میتونید بدید. راهکار اول این است که براش اون احتمال قوی تر را معیار قرار بدید. بگید تو هر وقت موضعی رو مشاهده کردی مردد بین خودی و دشمن، هر احتمالی که در ذهنت قوی تر بود، هر طرف که در ذهنت قوت بیشتری برای واقع بودن داشت، برای اینکه بشود واقعیتش رو بر اون حمل کرد داشت، همون رو معیار قرار بده. اگر احتمال بیشتری میدادی که موضع دشمن بزن، اگر احتمال بیشتر میدادی موضع خودیست حفظ کن. این میشه قوت احتمال. قوت احتمال یعنی فرمانده به زیر دستش میگه تو ببین احتمال قوی تر جانب کدام طرفه، همونو معیار قرار بده. این میشه قوت چی؟ احتمال. یک وقت هست شما بر اساس نوع محتمل با قز نظر از قوت احتمال و شدت احتمالی که پشتش هست راه کار میدید. کار ندارید احتمال قوی تر در کدام سمته، با خودتون مقایسه میکنید که اینجا دو محتمل وجود داره، اینکه اینجا موضع خودی باشه حفظش واجب، موضع دشمن باشه انهدامش واجب. ها، فی نفسه با خودتون میسنجید که اهمیت حفظ موضع خودی بیشتره، فارغ از اینکه چند درصد محتمل باشه که اینجا موضع خودیه، یا اهمیت انهدام موضع دشمن بیشتره. کدوم یکی از این دوتا برای من مهمتر است؟ آیا من برام بیشتر این دغدغه هست که مواضع خودی محفوظ باشه، یا این دغدغه هست که مواضع دشمن نابود باشه؟ کدوم یکی از این دوتا بیشتر برای من دغدغه است؟ اینجاست که مثلا فکر میکنم که حفظ مواضع خودی مهمتر از انهدام مواضع دشمنه. برای من خیلی مهمتر است که مواضع خودی محفوظ بماند تا اینکه مثلا بخوام دو تا موضع دشمن رو هم منهدم کنم. لذا حتی اگر 20% احتمال بده این موضع خودیست، 80% احتمال بده موضع دشمنه، باز هم من حاضرم موضع خودی محفوظ بماند، این 20% معیار عمل قرار بگیره، ولو اینکه به احتمال 80% ما موضع دشمن رو حفظ کردیم نه موضع خودی رو. اینجا میشه نوع محتمل یا قوت محتمل. محتمل رفقا حفظ موضع خودیه، این خیلی مهمه برای من حسب فرض. وقت به اون فرماندهی که زیر دست من فعالیت میکنه میگم هر جا تردید داشتی بین موضع خودی و موضع دشمن، بنا تو بر این بگذار که موضع خودیست اقدامی نکن. این هم از این. پس گاهی اوقات رفقا قوت احتمال میاد وسط. کدام طرف شک احتمالش بیشتره؟ گاهی اوقات قوت محتمل میاد وسط. فارغ از این که هر طرف چقدر احتمال داره، میسنجیم کدام یکی از دو محتمل نزد من مولا اهمیت بیشتری دارد، قوی تر است. هر کدوم از اینها رو فقط حکم ظاهری متناسب با خودش رو جعل میکنه. خب یه وقتهایی هست رفقا ممکنه من یک راهکاری بدم مبتنی بر تلفیق هر دو فاکتور، هم قوت احتمال هم قوت محتمل. مثلا بگم که به این شکل بگم که تو هر وقت احتمال قوی پیدا کردی، احتمال قوی پیدا کردی که این موضع خودیست، هر وقت احتمال قوی پیدا کردی که که این موضع موضع خودیست، اینجاست که موظفی این موضع رو حفظ کنی. اگر مثلا در معرض آفات بود، حملات بود، اتفاقا هلیکوپتر جنگی دشمن داشت به این موضع نزدیک می شد، موظفی ازش دفاع کنی و حریم رو حفظ کنی. اما در سایر موارد مثلا اقدامی انجام نده، توقف کن. اینجا تلفیقی از قوت احتمال و قوت محتمل آمده. میگم هر وقت احتمال قوی دادی، از قوت احتمال دخیله، معیاره، که اینجا چیه؟ موضع خودیه. پس نوع محتمل هم دخیل شد، به این هم توجه شد که چه چیزی تو احتمال میدی. این دوتا فاکتور با هم روی هم میشه معیار و منات اقدام این شخص جاهل. احتمال اون که مشخصه، این که این 60% محتمله، اون 40%، اینجا قوت به سمت اون 60%ی است. محتمل یعنی ما با قصد نظر از میزان احتمال اون محتمل خودمون رو، اون محتمل، اونی که احتمال میدیم، اون چیزی که احتمال میدیم در واقع اتفاق بیفتد رو میسنجیم. مثلا کنید الان در مسئله ما دو تا احتمال هست، حفظ موضع خودی یه طرف قضیه است و انهدام مواضع دشمن طرف دیگر قضیه است. کدام یکی از این دو طرف فی نفسه بر من مهمه که حاضرم دیگری رو هم فداش کنم، حاضرم حفظ مواضع خودی کنم ولو به قیمت عدم انهدام مواضع دشمن، یا حاضرم انهدام مواضع دشمن کنم ولو به قیمت عدم حفظ مواضع خودی و نابودی مواضع خودی؟ اصلا کار ندارم که احتمال هر کدوم چند درصده، خود این دوتا رو با هم میسنجی. فرض کن صفر، هر دوشو فرض کن 50-50، کاملا شک. حالا مهم هم نیست که این حالت باشه ها، اما حالا فرض اینجور بگیر، یه وقتایی هست که حفظ مواضع خودی اونقدر مهمه که حاضر نیستم به هیچ قیمتی موضع خودی منهدم بشه ولو به قیمت انهدام مواضع دشمن. اینجاست که حتی اگه 20% هم این ضعف احتمال شد، 20% هم احتمال بدم سلام این موضع خودی است، باز هم میگم آقا نسبت به این موضع حفظ حریم کن، مواظبت کن، مراقبت کن، یه وقت اقدامی علیهش نکن. در صورت سوم تلفیقی از هر دو بود، هم میدیدیم احتمال قوی در کدوم سمته و هم میدیدیم که اون چه که احتمال قوی روش رفته چیه، یعنی محتمل چیه. یه تلفیقی از قوت احتمال و محتمل میشد. میگفتم اگر موضع خودی تا 80% محتمل شد، نسبت به این موضع حفظ حریم کن، مراقبت کن. مثلا اگر دیدی مانع آفتی امنیت این موضع رو تهدید میکنه، در مقابلش مقاومت کن. خب مرحوم شهید سعد معتقده که اماراتی که حجت شدند و اصول عملیه بحث و محرزی که اعتبار یافتند پشتوانه شون یه همچین نگاهیه. شارع مقدس وارد تک تک مواردی که شما درشون دچار شک شدید که نمیشه، شما در صدها مسئله مبتلا به شک و جهلید، میخواد یک معیار کلی بده که بر اساس این معیار کلی یا معیارهای کلی شما مشکل تحیر خودتون رو در وقت شک و جهل علاج کنید. روشن تا به اینجا؟ ببینید شما هر وقت احتمال میدید این فعل واجب باشه یا مباح، احتمال میدید آیا این فعل دارای مصلحت ملزم است، الزام آور، یا دارای عرض بکنم نه ملاک اباحه است، ملاک اطلاق العنانه. ملاک آزادی مکلفه. خیلی وقتی بعضی از افعال شعار خواسته شما درش آزاد باشی، خواسته هیچ الزامی درش نباشه. به پدر گاهی اوقات میخواد بچهش در یک موضوعاتی آزاد باشه، هر وقت خواست چیزی بخوره، هر وقت نخواست. لذا مثلا نسبت به خوردن هیچ تکلیفی، نه تکلیف به فعل نه به ترک نسبت به اولادش نداره، برای اینکه او در این قضیه آزاد باشه. نسبت به مهمانش بهش میخواد یه آزادی. آزادی خیلی وقتا موضوعیت داره. مولا میبیند که بین مصلحت شدیده و بین ملاک اباهه که آزادی و اطلاق العنانه، این مکلف مردده، نمیدونه کدوم یکی از این دو راه سامر معیار قرار بدهد. بعد مولا به خودش بسنجه و یک راهکار ارائه بده. گاهی اوقات هم مکلف بین اباحه و حرمت شک میکنه که آیا مثلا این فعل دارای مفسده شدیده است، حرامه، یا دارای ملاک اباحه است، اطلاق العنان و آزادی. آزادی او در این فعل موضوعیت داره و برای شارع مهمه که بشه ملاک مباح بودن. تو این جور مواقع رفقا گاهی اوقات شارع فقط قوت احتمال رو لحاظ میکنه، قوت احتمال، میگه با قصد نظر از اینکه چه چیزی در مسئله محتمله، احتمال مفسده میدیم یا احتمال آزادی، با قصد نظر از اینکه چه ملاک واقعی در مسئله احتمالش میره، تو بچسب به اون احتمال قوی تر، ببین اون احتمال قوی ترت به کدوم سمت میره، به اینکه این فعل واجب باشه و مصلحت ملزمه پشتش باشه یا مباح باشه و اطلاق العنان پشتش باشه، ببین به کدوم سمت میچسب. هرگاه شارع رفقا قوت احتمال رو به عنوان راهکار برای شخص جاهل پسندید، براش اماره ای رو حجت میکنه. اماره چیه؟ اون چه که مفید زنه. زن چیه؟ همون احتمال غالبه، احتمال قوی تر است، میشه زن. شارع مقدس میگه ببین خبر ثقه چی میگه. هر کدوم که خبر ثقه از قول امام نقل کرد، همون نسبت به دیگری قوی تر است. اگر نقل کرد که حاضر فعل واجب، قال الامام حاضر فعل واجب، احتمال وجوب و وجود مصلحت ملزمه قوی تر می شود از احتمال اباحه و اطلاق العنان. روشن تا اینجا؟ اگر امام فرمود هازا حرام، احتمال حرمت و مفسده ملزمه قوی تر می شود از اطلاق العنان. اماره ما یفید و زن، حتی اماره معانی مختلفی داره. خب اونی که الان مشهور هست در کلمات آقایون عبارت است از اون چیزی که ما یفید و زن نوعن، برای نوع مردم مفید زنه، به میگن اماره در اصلاح اصول زن. پس هرگاه شارع اماره رو حجت کرده، اماره کارکردش این است که یک طرف از دو طرف مسئله را از حس احتمالی که پشتش هست قوی تر میکنه. کارکردش افاده احتمال قوی تره. هرگاه شارع اماره رو حجت کرد، جاهل و مکلف کرد از اماره تبعیت بکنه، معلوم میشود که قوت احتمال مد نظر اوست و بس. این از این. در مواردی که شارع اصل عملی بحث، خوب دقت بکنه، در مواردی که شارع اصل عملی بحث جعل کرده، اینجا تنها معیاری که مد نظر شارع مقدس هست قوت محتمله. قوت محتمله. ببینید شمایی که نمیدونید این فعل حرام است یا مباح، هم احتمال میدید مفسده ملزمه پشتشه باید اجتناب کرد، هم احتمال میدید اطلاق العنان پشتشه باید در قبالش آزاد بود. شا شارع باید به خودش بسنجه با قز نظر از اینکه احتمال کدوم یک نسبت به دیگری برای شما قوی تر هست، این 20 مثلا اون 80، این 60 اون 40، با قز نظر از میزان احتمالی که پشت هر کدوم از این دو طرف مسئله هست، بعد به خودش بسنجه شاره که آیا براش مهمتره که شما از مفاسد ملزمه اجتناب کنید ولو به قیمت اینکه آزادیتون یه جاهایی ها سلب بشه، یا نه براش مهمتر است که شما آزادیتون محفوظ باشه ولو اینکه یه جاهایی ندانسته مبتلا بشید به مفسده ملزمه. بعد بسنجید، مثل بچه‌ای که شما ولش میکنید، این بچه رو ولش میکنید بازی کنه، آزادی این بچه برای شما مهمه که بدوه بازی کنه به هر سمتی که میخواد، یا اینکه خدای نکرده ممکنه تو این رفت آمدها و بازیگوشی ها زمین بخوره، پارکیس مثلا پله ای داره، پدر باید تصمیم بگیره. آیا آزادی بچه براش مهمه ولو به این قیمت که احیانا زمین بخوره؟ یا حفظ سلامتی بچه براش مهمه ولو به این قیمت که آزادی بچه رو سلب کنه؟ باید تصمیم بگیره. اگر مولا آزادی مکلف فراش معیار بود ولو به این قیمت که احیانا ملاکات ملزمه را استیفا نکند، مصالح ملزمه را عرض بکنم جلب نکنه، مفاسد ملزمه را دفع نکنه، اگر این بود اصل براءت که اصل عملی بحث و صرفه جلب میکنه براش، اما اگر براش این مهم بود که این فرد نسبت به ملاکات ملزمه حریم داشته باشه، نسبت به ملاکات ملزمه اجتناب داشته باشه، این براش اگر مهم بود، اینجاست که رفقا، اینجاست که این مولا برای این شخص اصل احتیاط رو که از بین برنده آزادی شخص جلب میکنه، میگه احتیاط کن که مبادا مفسده ملزمه ای را مرتکب بشی یا مصلحت ملزمه ای را از دست بدهی. پس اینجا قوت چی معیاره؟ محتمل. اصلا کار نداریم که اذا اصل براءت جاریست حتی اگه شما 80% احتمال حرمت بید، اصلا کار به قوت احتمال، اصل احتیاط جاریست در موضع خودش ولو اینکه شما 80% احتمال عدم تکلیف بدید، احتمال آزادی بدید، مهم نیست میزان احتمال چقدر. بله، از لسان شارع مقدس، کل موضع اوجب علیک الشارع الاحتیاط، مثل دماء مثلا، میگه در دماء خود مکلف بینی ماژور بعضی دارن زود احساس تکلیف میکنن، بعد فلانی کشت، بعد حیثیت فلانی رو مثلا برد، بعد اموال فلانی رو مصادره کرد، شارع در دماء و اموال و اعراض امر به احتیاط میکنه، میگه حتی اگه 80% یقین کردی فلانی واجب القتله، 20% واجب الحفظ پنداشتی، احتیاط کن جانب حفظ او رو بچسب، نه مبادا یه وقت بیگناهی رو بکشی به قیمت این که مثلا خواستی واجب القتلی رو بکشی مثلا. لسان شارع جواب، اما راجبت حقوق الله مثلا، جایی که حق اللهه، شک میکنم این عنصری که الان در طبیعت کشف شده اکلش جایزه یا نه، دارویی که اخیراً ساختن جایزه یا نه، شارم یه بخور از براءت نوش جانت، شک میکنیم این فعلی که مثلا الان رایج شده تلقیح مصنوعی آیا این جایزه یا نه، از براءت دلیلی بر حرمت نده؟ اینا چیزهاییست که خلاصه از لسان شارع باید فهمید. ما در واقع روی قضیه رو میبینیم، عمق قضیه رو باید کشف کنیم، حدس بزنیم. روی قضیه تو ادله آمده، یه احتیاط واجب، عمق قضیه این است که حتما قوت محتمل در جانب تکلیف بوده که شارع احتیاط واجب کرد. خب رفقا، در مواردی از قبیل استصحاب که اصل عملی محرز هست، ما تا الان امارات رو گفتیم تمام، اصول عملی بحث هم گفتیم، حالا اصول عملیه غیر بحث یا محرز. ایشون معتقد پشت این قبیل اصول هر دو فاکتور لحاظ شده، هم قوت احتمال هم قوت محتمل. استصحاب رو نگاه بکنیم. ببینید وقتی شما در موضعی میخواد استصحاب بکنی، وضعیت اینه که این حالتی که الان مشکوکه وضعیت سابقش قطعی و مشخصه، یک حالت سابقه متیقن داره و الان که حالت لاحقه محسوب میشه حالت فعلی، حالت مشکوکه. خب از یک طرف همین که ما یقین داریم به حالت سابقه شی، این برای ما این زن رو ایجاد میکند که شی نسبت به حالت قبل خودش تغییری نکرده. پس نکنید استصحاب مطابق با قوت چیه؟ احتمال. زید تا دیروز زنده بود، امروز آیا زنده است یا مرده؟ نوعاً ما نسبت به بقای حالت سابقه زن داریم، معیار هم نوع ها، نه فقط شخص، فرد، مورد، نوع مردم اینجوریه. لذا شما بقالی که در کوچه فلان هفته قبل، حتی ماه قبل، بلکه سال قبل دیده بودید رو امروز هم بدون اینکه استفسار جدید بکنید میدون سراغش خرید کنید، استصحابن لبقائه، میگید هنوزم باقیست. روشن عبارت؟ خب پس یکی قوت احتمال در قضیه هست، این یک. در این حال رفقا فقط قوت احتمال معیار ها نیست، نوع محتمل هم، نوع محتمل هم برای شارع مقدس مد نظره. چطور؟ ایشون با قصد نظر، شارع با قصد نظر از میزان احتمالی که پشت بقا هست با خودش سنجیده که شما آیا اون یقینی که به حالت سابقه داشتید رو نقض کنید، مثلا به واسطه شکی که کردید کنار بذارید، یا نه اون یقینی که به حالت سابقه داشتید رو حفظ کنید. دیده این که مکلف در مواقعی که یقین به حدوث داره، شک در بقا ها، با قصد نظر از اینکه بقا یا عدم بقا چقدر احتمال داشته باشه هر کدوم، نفس این که اون یقین به حدوث، اون یقین سابق رو حفظ بکنه، به صرف احتمال دست از یقین سابق نکشد، خود این فی نفسه چیز خوبی است، خود این فی نفسه چیز ارزشمندی است. این میشه یک نوع توجه به محتمل. کسی که در شرایط استصحابه دو محتمل داره دیگه، احتمال میده بقای حیات زید را، یه محتملش احتمال میدهد ممات زید را، درسته؟ شارع میده همینی که این شخص بیاد اون یقین سابقی که به حیات داشت را در وقتی که الان دچار شک شده نقض نکنه و همچنان معیار عمل قرار بده، این بهتر است از این که بخواهد عملی برخلاف یقین سابقش بکنه بنابر ممات زید بزن. این محتمله، دو محتمل در قضیه است، فارغ از این که هر کدوم چند درصد احتمالش بکنه. لذا ما دو تا قضیه، دو تا فاکتور در مسئله استصحاب میبینیم لحاظ شده، قوت احتمال و قوت محتمل. ایشون بر همین اساس میگه در امارات لوازم عقلی مؤدای اماره هم با حجیت اماره ثابت میشه، اما در غیر امارات چه اصول عملی بحث و چه محرز، لوازم عقلی مؤدای اصل ثابت نمیشه. چرا؟ ببینید رفقا قوت احتمالی که انسان نسبت به یک چیز میده عیناً نسبت به لازمه عقلی اون چیز هم میدهد. هیچ فرقی در قوت احتمال بین دو ملازم نیست. شما اگر 80% احتمال بدید که خورشید در آسمانه، دقیقاً 80% احتمال میدید که هوا روشن. غیر از اینه میشه من بگم آقا مثلا 80% احتمال میدم خورشید در آسمان باشه، اما مثلا 70% احتمال میدم الان روز باشه. معقول نیست. اینا لازم و ملزوم هم دیگه. اگر شما 80% احتمال بدی زیدی که متولد سال 1355، 80% احتمال بدی الان زنده است، دقیقاً 80% احتمال بدی 40 سالش. میشه من اینو مثلا بگم 40 سالگیش 70%، اما بقا حیات او مثلا 50% کمتره. میشه اصلا چیز معقوله؟ نه. اگه او زنده است قطعاً 40 سالشه با توجه به سن تولدش. اگه هم زنده نیست که هیچ. ببینید همون میزان احتمالی که فرق نسبت به معدای اماره میده، نسبت به لوازم عقلی غیر قابل تفکیک از این معدای اماره هم میده. اگر معیار حجیت اماره قوت احتمال، فرقی بین معدای اماره و لوازم اون نیست. در هر دو عین این قوت تکرار. لذا اگه خبر ثقه گفت زید زنده است، نه فقط حیاتش اثبات میشه، که اینکه سنش 40 سال هست هم اثبات میشه. اینکه الان باید حسب عادت ریش و محاسن داشته باشه، این هم اثبات میشه. چون قوت احتمالی که رو همه این ها میره یکسانه. این بره کنار. اما اونجایی که رفقا نوع محتمل پاش باز میشه، یا تماماً مثل اصل عملی بعد، یا به شکل جزء مثل اصل عملی محرز، هر جا پای قوت محتمل بیاد وسط، ممکنه شارع رفقای عنایتی رو معدای اصل رو معدای دلیل داشته باشه که این عنایت رو روی لوازمش نداشته باشه. مثلا براش مهم باشه که شما اونی که قبلا بهش یقین داشتید رو معیار عمل قرار بدید. من یقین به حیات زید داشتم، اما یقین به 40 ساله بودن زید نداشتم. زید سال 55 به دنیا آمد، سال مثلا 65 مفقود شد. ها؟ من هیچ یقینی نسبت به 40 ساله بودن او هیچ وقت پیدا نکردم. او اگه همون موقع مرده باشه اصلا 40 سالگی رو درک نکرده. ممکنه شارع مقدس این که شما یقین سابقت رو نقض نکنی، این براش مهم بوده. رضا گفته اون یقین خب من اگه باشه یقین سابقم رو نقض نکنم، فقط باید به حیات زید بچسبم. 40 ساله بودن زید اصلا قبلا یقینی نبوده تا من بخوام مثلا نقضش بکنم یا نکنم. نوع محتمل که بیاد وسط فرق کنم.
بر اساس همون قوه احتمال بریم جلو
خب اگر فقط در استصحاب مثلا قوه احتمال بود، وقت لوازم عقلی هم ثابت میشه. چون همین قوه احتمالی که مثلا شما با استصحاب نسبت به حیات زید میدید، نسبت به 40 سال شدن او هم میدید. اما اینجا دو فاکتور، هم قوت احتمال هم نوع محتمل، اینکه این محتمل حالت سابقه یقینی داشته باشه. روشن شو؟ اینکه این محتمل حالت سابقه یقینی داشته باشه. خب بین حیات زید 1، 40 ساله بودن او 2، نبات لحیه و صورت او 3، بین اینها کدام یک حالت سابقه یقینی داره؟ فقط حیاتش. ما هیچ وقت یقین نکردیم بر صورت زد ریش رو ایده، چون از سن 10 سالگی گم شد. هیچ وقت 40 سالگی زد برای ما یقینی نشد. در استصحاب نوع محتمل هم مهمه که محتملت مسبوق به حالت سابقه یقینی باشه. خب تخییر هم جز اصول عملی بحثه. تخییر در وقتی است که دوران بین المحظورین باشه. شارع مقدس میگه هر وقت بین الزام و حرمت گیر کردی، حالا بعد فرض بگیم تخییر شرعیه چون دو بحثه که عقلیست و شرعی، اگر تو بین وجوب و حرمت گیر کردی، اینکه دفع بکنی مفسده ملزمه را یا جلب بکنی مصلحت ملزمه را بر من فرق نمی کن، مخیری هر کدوم خواستی انتخاب کن.
تصور قوه
احتمال در تخییر تخییر نداره پشت هم چیزی. اگه خبر صیغه قائم شد بر حرمت، جایی شما احتمال حرمت و وجوب میدید، واسه مال اونجا ساخه شما در فرض خب در اینجور مواقع که اگه قوت بدی بالاخره یه اماری بیاد وسط. ببینید قوت احتمال، قوت احتمال منشأ میخواد، منشأش اماره است، اماره است که قوت احتمال ایجاد میکنه سبب یک طرف در قبال دیگری، بدون اماره که. و هناک معنا آخر للاصول العملیه المحرزه، یه معنای دیگری هم برای اصول عملی محرز هست. ینسجم و مع طریقتنا، منسجم و هماهنگ است با طریقه ما در تمییز بین امارات و اصول. ما یعنی کی؟ آی صدر. و هو انه کلما لوحظ فی جعل الحکم الظاهری ثبوتن، هرگاه لحاظ شود در جعل حکم ظاهری در مرحله ثبوت، چون که مرحله ثبوت میگه این در مرحله ملاک، ثبوت حکم همون ملاکه، حکمی که به تبعش اراده میاد و به تبع اراده جعل میاد. اول ملاک رو میبینه چیه، بر اساس ملاک اراده ای در نفس مولا شکل میگیره، بر اساس اراده حکمی جعل میشه از سوی مولا. کلما لوحظ فی جعل الحکم الظاهری، در مرحله ثبوت قبل از این که بخواد کار به اثبات بکشه، سخن بگه، اثبات محل مرحله ادله است، مرحله بیانه. هر وقت لحاظ شود، خب لوحظ لحاظ شود، اهمیت و نافعال لوحظ است، اهمیت المحتمل، فهو اصل عملیون، اصل عملیون. و اگه فقط اهمیت محتمل لحاظ بشه میشه اصل عملیه چی رفقا؟ بعد اگر علاوه بر اهمیت محتمل اهمیت احتمال هم لحاظ بشه، قوت احتمال هم لحاظ بشه، میشه اصل عملیه محرز. در تعریف اصل عملی همین کافیست که بگیم پای اهمیت محتمل در بینه، چه تماماً چه جزءاً، کل جزش دیگه مهم نیست. فإن لوحظ، به نظر میاد آی صدر بعد یه فقط رو بیاره ها، یعنی بعد اینجور عبارت رو بیاره، به نظر بنده بگه که انه کل ما لوحظ فی جعل الحکم الظاهری ثبوتا اهمیت المحتمل فقط فهو اصل عملی بحت، چون بعد خودش محرز میگه، یعنی بگه اصل عملی و بعد بگه فإن لوحظ، مثلا اینجور متو عبارت غلط نیست، اینم میشه. حالا ایشون در واقع میخواد از اون اصل عملی شاخه جدا کنه. فإن لوحظ منزمن، اگر لحاظ شود منزمن الیه، منزم به اهمیت محتمل، قوت احتمال، این قوت و نافعال لوحظ است، منزم به اهمیت محتمل قوت احتمال لحاظ بشه، ایزن فهو اصل عملیون، شما بگید محرز، اصل عملی محرز. کما فی قاعده الفراق، قاعده فراق این ریختی، و الا فلا، و الا فلا. این و الا فلا یعنی چی؟ در غیر این صورت و الا یعنی چی؟ یعنی اگه لحاظ نشود اهمیت محتمل، نه کلن نه جزءن، فلیس به اصل عملی، اصل عملی نیست. این و الا فلا یعنی همین، یا میتونه و الا فلا این باشه که اگر قوت محتمل منظم نشود اصل عملی محرز نیست. به هر دوش میشه زد. باشمشن شد؟ پس فعلا و الا فلا بسیده به کدوم بزنیم؟ یا و الا فلا به این معناست که اصلا اهمیت محتمل لحاظ نشده که میشه اصل، میشه اماره، اساسا حجیت اماره میشه، یا به این معناست که انزمامی که اینجا اشاره میکند لحاظ نشده، وقتی که میشه اصل عملی بعد. مطلب روشنه. واسه و الا این و ان لم یلاحظ، و ان لم یلاحظ چی؟ بستگی داره به کدوم که از این دو لوحظه بخوره، بستگی داره به کدوم بخوره. به هر کدوم بخوره وقت نتیجه اون جواب هم منفی میشه، منتفی میشه. ول محرزیت و به هاز المعنافی قاعدت الفراق لا تجعلها حجتن فی مثبتات. قاعده فراق توضیح بدم. قاعده فراق مثل اصل استصحاب میمونه، جز به اصول محرز قلمداد میشه. شما از صلات فارغ که میشید احتمال میدید که این نمازتون همراه با خلل باشه یا فاقد خلل. آیا من رکوع رو انجام دادم یا جا انداختم؟ ها؟ حالا که از نماز فارغ شدید، شارع مقدس میگه احتمال این که شما نمازتون بدون خلل بوده و حواستون در نماز جمع بوده نوعا بیشتر از این است که مبتلا به حواس پرتی شده باشه. غلبه انتباه بهش میگن. انسان انتباهش بر غفلتش غالبه، غالبا منتبه تا غافل، درسته؟ خب پس رفقا این که شما ملتفت باشید و منتبه باشید به وضعیت، این احتمالش بیشتر است از این که غافل از وضعیت باشید. قوت احتمال میاد وسط. اگر التفات داشته باشید قطعا رکوع رو به جا آوردید، نماز صحیح انجام شد. اگر غفلت کرده باشید رکوع رو انجام ندادید، نماز باطل بوده مثلا. خب پس نگاه کنید، قاعده فراق که حکم به صحت میکنه، یک فاکتورش قوت احتمال، احتمال صحت نسبت به فساد بیشتره، این یک. اما خب ببینید اینجا نوع محتمل هم لحاظ شده، نوع محتمل این که بعد از فراق باشه، این که محتمل شما احتمال صحت و فساد کی اتفاق بیفته؟ ها؟ بعد الفراق. این یه نوع لحاظ اهمیت محتمله. لذا ایشون احتمال صحت و فسادی که در نماز برای مکلف، برای مصلی اتفاق بیفتد رو مشمول قاعده فراق قرار نداده، ولی که ممکنه هیچ فرقی بین احتمال صحت در نماز و احتمال صحت بعد از نماز از حیث قوت احتمال نباشه. در هر دو به خاطر قاعده غلبه انتباه ما 80% احتمال چی بدیم؟ صحت بدیم. اما شارع مقدس یه فاکتور دیگه هم لحاظ کرده، این که شما محتملت بعد از صلاح باشه ظرفش. این برای شارع مهمه. لذا ایشون آمده صحت بعد از صلاح رو بر فساد ترجیح داده. اینجاست که دو فاکتور درش دخیله. به تعبیر قشنگتر اینجا فقط قوت احتمال ایفای نقش نمی کنه، چیزی غیر از قوت احتمال هم دخیله. ولی اگر صرفا قوت احتمال باشه دیگه نباید می گفت بعد از فراق، قبل از فراق هم باید این قاعده اجرا می شود. خب از همینجاست که قاعده فراق مثبتات خودش رو اثبات نمی کنه، لوازم عقلی خودش رو اثبات نمی کنه، چون جزء اصول عملی محرزه، جزء امارات نیست. ول محرزیت و به هازل معنا فی قاعدت الفراق لا تجعلها، محرزیت در قاعده فراق با محرزیت در خبر ثقه فرق میکنه. خبر ثقه دلیل محرزه، قاعده فراق اصل محرزه. محرزیتی که در قاعده فراق و اصول عملیه هست، این محرزیت احراز کنندگی واقع که واقع رو ولو به شکل ظنی احراز میکنند. در بحث فراق صحت احراز میشه به شکل ظنی، در بحث استصحاب بقای حالت سابقه احراز میشه ولو به شکل ظنی. این محرزیتی که در قاعده فراق هست قرار نمیدهد این قاعده را حجت در مثبتاتش. مثبتات یعنی چی؟ لوازم عقلی. در لوازم عقلیش حجت قرار نمیدهد. الا ان استظهارها، الا اینکه استظهار محرزیت از دلیل قاعده، اینکه شما استظهار کنید محرزیت را از دلیل قاعده و بفهمید که مثلا در قاعده فراق محرزیت، بالای محرزیت می‌نویسید قوت احتمال. اینکه بفهمید در قاعده فراق قوت احتمال هم دخیله، یترتب علیه بعض الآثار ایضا، بعضی از آثار برش مترتبه. ببینید شارع مقدس میگه در قاعده فراق ما علاوه بر قوت محتمل که صحت باشه، صحت بعد الفراق، خود این که صحت احتمالش بیشتر هست رو هم لحاظ کردیم، که نوعا احتمال صحت بیش از احتمال فساد باشه، به این جهت که نوعا شخص ملتفته. بنابراین رفقا اگر آمدیم شخصی شک در صحت و فساد عملش کرد اما یقین داشت که ملتفت حین العمل نبوده، غافل بوده، اینجا دیگه یک راهی واسه قوت احتمال نیست. شخصی که یقین داره در نماز غافل از رکوع بوده، بعد شک کرده آیا رکوع رو به جا آورد یا نیاورد، یا جاهل بوده اساساً به یک جزئی از عبادت، در حج خیلی میشه آقا من اصلا شک نمیدونستم که مثلا باید این سنگ رو به فلان موضع اون دیوار جمرات، چون اگه دیوار شده دیگه ستون نیست، به فلان موضع دیوار جمرات بزنم، حالا شک کردم که آیا به اون موضع زدم یا به جای دیگری، خب مثلا یقین داره که نسبت به این قضیه اون زمان غافل بوده، متوجه این نبوده باید کدوم جا کدوم موضع سنگ رو بزنی. در این گونه موارد آقای مدعی هستن که قاعده فراق جاری، شما بگید نیست، قاعده فراق جاری نیست، ادعاشون اینه. چرا؟ چون قاعده فراق مبتنی بر قوت احتمال هم بود، پشتوانه قوت احتمال هم این بود که شما غالبا ملتفت باشید تا غافل. در فرض ما شما یقین داری غافل بودی اساسا، دیگه اصلا جای واسه احتمال التفات وجود ندارد که بگیم انشاءالله حواست بوده. به همین خاطر قاعده فراق جایی جاریست که احتمال التفات هم برود، حداقل التفات حین العمل محتمل باش، قطعی العدم نباش. من قبیل عدم شمول دلیل القاعده، قاعده فراق، لموارد ادام الاماریت و الکشف، اونجایی که اماریت و کشف منحدم باشد، لموارد ادام الاماریت و الکشف نهاییت. کشف عطفش بر اماریت، کشف مسبب بر سببه، این که حواستون باشه اماریت سبب کشفه. این یک. ببینید این اماریتی که اینجا هست غلبه انتباه در انسانه، غلبه انتباه در انسان اماره ایست که کاشف از چیه؟ صحت عمل. موارد انعدام اماریت اونجاییست که ما علم داشته باشیم به عدم التفات، عدم انتباه در نماز، دیگه اینجا غلبه انتباه اماریت خود رو از دست میده، موضعی پیدا نمیکنه. شما که یقین داری منتبه نبودی چطور میتونیم بخوام بگیم به جهت غلبه انتباه در انسان انشاءالله شما منتبه بود؟ من یقین دارم منتبه نبودم. پس این انعدام اماریت و کشف مراد چیه؟ خب میمونه کلمه نهاییت. این نهایین یعنی چی؟ من قبیل عدم شمول دلیل القاعده، این که دلیل قاعده شامل نشه موارد انعدام اماریت و کشف را نهایین. من هیچ وجه معقولی برای این نهایین نمیبینم، مگه اینکه بگیم این در نهایت صلات بعد از فراغ از صلات، مراد این نهایین این در نهایت امر. وقتی شما فارغ از صلات شدید ها، اگر احتمال التفات در خودتون ندادید، اماریت دیگه اینجا از شما ساقط. و من هنا، من هنا یعنی چی؟ از این جهت که استظهار شده است، از جهت استظهار محرزیت از دلیل قاعده فراغ، ان استظهارا و اون میخوره، من جهت استظهار المحرزیت من دلیل القاعده، یقال، یقال به چی؟ به عدم جریان قاعده فراغ در موارد علم به عدم التفات حین العمل. وقتی که شما علم داشته باشید هنگام عمل ملتفت نیستی.
داشته باشه اینجا دیگه قاعده فراغ جاری نمیشه.
خب
طولانی
تر میشه من هنا. من بعضا به استظهار قشنگ تره. از این جهت که ما استظهار کردیم، از این جهت که استظهار شده محرزیت، گفته شده که جاری نیست. یعنی اونایی که مطابق آقای خویی همچی عقیده ای داره، آقای سیستانی نه، آقای سیستانی قاعده فراغ منوط به احتمال التفات نیست. حتی اگه احتمال التفات هم ندید، بدونید یقین داشته باشید غافل بودید، باز هم قاعده فراغ خود به صحت میکنه. من هم متمایل به دیدگاه آقای سیستانی هستم تا آقای خویی و آقای سطح و اینها. امتناع این چی؟ بله دیگه، قضیه اینقدر سخت نیست. شارع مقدس بالاخره تکلیف واسه انسانی تشریح کرده که خودش آفریده، با هزار جور آسیب‌های فکری، با هزار جور ضعف. طبیعتا شریعتی که شارع برای این انسان ضعیف جعل کرده متناسب با طبیعت انسان باید باشه. بنده خیلی از احکامو شاید مثلا در نوجوانی ندانم، واسه مردم ما طلبا کمتر، اما بین مردم زیاده، خیلی از احکام بلد نیستن، سالها نماز خونده، حالا شک میکنه که آیا مثلا این ضوابط شریعت رو در وضوهایی که گرفته مراعات کرده یا نه، به صرف این که مثلا تو بلد نبودی و غافل بودی، ولو احتمال بدیم که این کار انجام میداده ناخواسته، بگیم همه رو عادی کن، مشکله. من نمیخوام خیلی در وقتی که حلقه سالسه میگم نقد آقای سعد بکنم و نقد آقای خویی بکنم. وقتی که کفایه میگیم آخوند خراسانی هستیم، وقتی رسائل میگیم شیخ انصاری هستیم، وقتی حلقات میگیم شهید صدریم، اگر مباحثه خارج باشه خودمون هستیم. این تفاوت ها هست. اما خب من بعضی از اینها رو احساس میکنم دقت هاییست که بیشتر ساخته انتظارات ذهنی است تا واقعیت های روایی و حدیثی ما. میشه گفت یک نوع تلاش برای منسجم سازی احکام، برای نظاممند سازی احکام. بله، حالا بحثش در وقت خودش. و سلام علیکم و رحمت الله.